ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در امروز یک شنبه 27 اسفند ماه سال 1402 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم که در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعی از گفتگوها، گزارشها و تحلیلها رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
من هم سلام میکنم و ساعت خوشی رو برای همه مخاطبان رادیو فردا آرزو میکنم. دادگاه رسیدگی به اتهامات جدید توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی، روز شنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، در گفتگو با شبکه شرق عناوین اتهامی او را نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و تشویق به اعمال خشونت‌آمیز از طریق سامانه‌های رایانه‌ای عنوان کرد. آقای رئیسیان همچنین در مورد اتهامات توماج صالحی میگوید سر و دو اتهام جدید شامل معاونت در بغی و اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی را نیز به پرونده‌اش اضافه کرده، اما در جلسه رسیدگی آقای صالحی عناوین اتهامی را رد کرده است. توماج صالحی که در زندان دستگرد اصفهان به سر می‌برد، انتخابات 11 اسفند را نمایشی توصیف کرده بود و خواستار تحریم آن شد. مسئولان زندان پس از انتشار این پیام تماس‌های او را با بیرون از زندان قطع کردند. صفحه اینستاگرام صدیقه بسمقی، دین‌پژوه، اسلام‌شناس و منتقد علی خامنه‌ای در یادداشت کوتاه خبر داده است که به دلیل سلب حق انتخاب وکیل برای او توسط قوه قضاییه، از وکلای قوه قضاییه برای دفاع از خود استفاده نخواهد کرد. در این یادداشت با اشاره به اینکه یکی از اتهامات خانم بسمقی حضور بدون حجاب شرعی در ملأ عام عنوان شده، نوشته است که زنان با مقاومت خود به بازی سیاسی بیهوده حجاب اجباری پایان خواهند داد. خانم بسمقی روز شنبه به دست نیروهای امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پیشتر انتقاداتی از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای مطرح کرده بود. نشست دستمزد شورای عالی کار شامگاه شنبه برگزار شد و بار دیگر بی نتیجه پایان یافت. نمایندگان کارگری در این شورا خواهان تعیین 15 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد هستند. در حدود 70 هزار نفر کارزار اینترنتی آنها را امضا کردند. از سوی دیگر اختلاف بر سر رقم سبد معیشت نیز همچنان پابرجاست. گروه کارگری رقم 26 میلیون تومان را پیشنهاد کرده، اما گروه کارفرمایی همچنان بر 16 میلیون تومان پافشاری می‌کند. شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مسئول تعیین حداقل دستمزد و همچنین سبد معیشت برای سال جدید است. مرکز آمار ایران نرخ تورم منتهی به بهمن ماه را بیش از 42% اعلام کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که در حملات هوایی جدید 10 پهپاد اوکراینی در منطقه جنوب این کشور از جمله در یک پالایشگاه نفت را منهدم کرده است. این ششمین پالایشگاه نفتی روسیه است که در هفته گذشته مورد حمله قرار گرفته است. این حملات در حالی انجام می‌شود که روسیه در حال برگزاری آخرین روز از انتخابات سراسری ریاست جمهوری است و منتقدان این انتخابات را آزاد و رقابتی نمی‌دانند، چرا که پیروزی ولادیمیر پوتین در این انتخابات را بدون داشتن رقیبی جدی محتمل می‌داند. ولادیمیر روگوف، یکی از اعضای شورای اصلی دولت منطقه‌ای زاپوروژیا، نیز اعلام کرده در پی حمله دو پهپاد اوکراینی به یک مرکز رأی‌گیری آتش سوزی ایجاد شده اما خسارات جانی نداشته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اوکراین را متهم کرده است که در تلاش برای برهم زدن فضای انتخابات است. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی از روز دوشنبه برای 5 استان هشدار سطح قرمز صادر کرد. این 5 استان شامل خوزستان، ایلام، چهارمحال بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و لرستان هستند و سازمان هواشناسی درباره آب گرفتگی گسترده معابر، سدریز سدها، جاده ها و احتمال تخریب برخی پل ها در این مناطق هشدار داده است. در هفته های اخیر جاری شدن سیل در جنوب سیستان و بلوچستان به بیش از 59 هزار نفر از ساکنان این منطقه آسیب رساند و رسانه های بلوچ از بی‌اعتنایی مقام های دولتی به این سیل و تمرکز آنها بر انتخابات خبر دادند. و آخرین خبر این که یک مقام حوثی‌های یمن به خبرگزاری فرانسه گفته است که شخصیت‌های ارشد گروه افراطی حماس، همپیمانان فلسطینی این گروه و نمایندگان حوثی‌ها در بیروت دیدار و درباره گسترش رویارویی‌ها و محاصره اسرائیل گفتگو کردند. حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. در روزهای پایانی سال 1402 خورشیدی نگاهی خواهیم داشت به چشمانداز اقتصادی سالی که پیش روست. هشدار درباره کمبود جراحان قلب کودکان در ایران. و چرا انسان‌ها رقص را دوست دارند؟ اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. سال 1402 خورشیدی از سوی جمهوری اسلامی با شعار مهار تورم و رشد تولید آغاز شد. اینک و در آستانه نوروز 1403 می توان درباره کارنامه دولت در این زمینه قضاوت کرد و درباره چشمانداز پیش رو گمان زنی کرد. در گفتگو با روشنک آسترکی، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی در فرانسه، از او در این باره پرسیدم.
دقیقا فروردین 1402 رئیس بانک مرکزی از تورمی در کانال 20% صحبت میکرد به عنوان هدف گذاری تورمی دولت رئیسی برای سالی که گذشت و ما میبینیم الان در اسفند ماه نه تنها این هدف محقق نشده بلکه همواره تورم افزایش پیدا کرده. درسته که دولت موفق شده سرعت افزایش تورم رو کمی کاهش بده، ولی در هر حال تورم ایران همچنان افزایشی هست. یعنی حتی دولت نتونسته این تورم رو ثابت نگه داره، چه برسه به اینکه بخواد کاهشش بده، در کانال 20% بیاره. افزایش تورم در ایران بر تمام بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار هستش و یکی از مهمترین مشکلاتی که ایجاد میکنه اتفاقا در همین بخش تولید هست. جدای از اثراتی که تورم و شرایط کلی اقتصاد ایران، شرایط کلان اقتصاد ایران بر تولید داشته که سبب شده در برخی حوزه ها تولید فلج بشه و در برخی صنایع مهم و بخش های مولد تولیدی ما دچار بحران های زیادی باشن تولید کنندگان ما، جدای از این موضوع یک اتفاق دیگه‌ای که افتاده دولت حتی نتونسته مدیریت بکنه و حمایت بکنه از بخش تولید. یعنی اون تولید کننده‌ای که با مشکلات ذاتی که الان در اقتصاد ایران هست، با مشکلاتی که در بطن اقتصاد ایران هست روبروست، حتی با بخشنامه‌ها و مصوبات نابجا و نادرستی که دولت طی سال 1402 صادر کرده با مشکلات متعدد دیگه‌ای روبرو شده.
پیش دولت اعلام کرد که سطح تورم در کشور بیش از 16% کاهش داشته. این آمار تا چه حد درسته؟
ببینید، دولت یک بازی با واژه ها انجام میدن، تیم اقتصادی دولت، و میگن تورم رو کاهش دادیم، در حالی که تورم همچنان افزایشی هست. آنچه که دولت تونست انجام بده سرعت افزایش رو کم کرده. یک موضوع دیگر این هست که یک اصطلاحی امسال باب شد در رسانه های داخلی در حوزه اقتصاد که فرق بین تلویزیون و یخچال، و این اصطلاحی بود که آورده بودن مبنی بر اینکه دولت از تریبون ها، از صدا و سیما، از رسانه هایی که در دست داره یک ادعاهایی رو مطرح میکنه، بعد وقتی مردم به یخچالشون مراجعه میکنن میبینن چنین ادعایی در یخچال اونها نشانه هاش وجود نداره. ولی آنچه که مسلمه تورم در ایران در حال افزایشه و دولت شاید یک سری اعداد روی به این شکل اعلام بکنه، اما واقعیت این هست که در زندگی روزمره مردم هم این اعدادی که اعلام میشه مردم مشاهده نمی کنن و لمسش نمی کنن. یک موضوعی که حالا میشه مثال زد تا شفاف بشه این اعداد رو بازی کردن، بحث اشتغال هست. یعنی مثلا میان میگن که دستفروشان رو ما میخوایم شغل دستفروشی رو شغل رسمی اعلام بکنیم، یا زباله‌گردها رو استخدام کنیم تحت استخدام پیمانکاری‌های شهرداری. یعنی اینها به اشکال مختلف سعی میکنن حتی مشاغل کاذب رو آمارش رو وارد بکنم و افزوده کنم به مشاغل پایدار و بعد بگم ما اشتغال زایی کردیم. در حوزه تورم هم دقیقا همچین اتفاقاتی میفته.
تا حدی شما پاسخ سوال بعدی من رو دادید، ولی آیا با در نظر گرفتن مجموع مؤلفه‌هایی که بر روی زندگی مردم تأثیر داره، از قبیل تورم، قیمت ارز یا وضعیت مسکن یا دستمزدها، آیا وضعیت معیشتی مردم در سالی که پیش رو خواهد بود بهبود پیدا خواهد کرد یا فرقی نمی‌کنه یا احیاناً بدتر خواهد شد؟
من فکر می‌کنم برای پاسخ به این سوال باید خیلی سریع دو زمینه مختلف رو نگاه بکنیم. یکی اینکه شرایط کنونی چه است. شرایط کنونی این هست که الان لایحه بودجه 1403 با کسری عملیاتی بسته شده، به این معنا که حتی سال آغاز نشده میزان هزینه هایی که در این لایحه باید دولت انجام بده بیشتر از درآمدهایی هست که در لایحه ردیف شدن. اما این لایحه کلا بخش درآمدیش هم با ابهام روبروه، یعنی تردید وجود داره نسبت به اینکه آیا تمام اون درآمدهایی که نوشته شده از درآمدهای نفتی تا درآمدهای مالیاتی واقعا محقق خواهند شد یا نه، که قاعدتا نخواهند شد به تجربه سالهای گذشته و شرایطی که کشور درش قرار داره. در چنین شرایطی وقتی دولت با کسری بودجه روبرو میشه، میاد و دست به اقداماتی میزنه که اون اقدامات در ذات خودش باعث افزایش تورم میشه، یعنی اثرات اون اقدامات افزایش نقدینگی و اثر نقدینگی بر افزایش تورم رو شاهد خواهیم بود. در نتیجه با همین شرایط موجود میتونیم بگیم وضعیت بدتر خواهد شد.
شاید یه فهرست طولانی بشه در مورد مسائل و مشکلات اقتصاد ایران در نظر گرفت، اما اگر قرار باشه بر روی یک نکته انگشت بگذارید و اون رو برجسته کنید، چه خواهد بود؟
مهمترین بخشی که به صورت خیلی اورژانسی باید الان روش کار بکنه دولت، بحث واردات کالاهای اساسی و تامین مواد غذایی با قیمت پایین هست، چون دولت قادر نیست که درآمدها رو افزایش بده. در نتیجه خانوارها گرسنه هستن، یعنی به معنای واقعی کلمه میلیون ها خانوار در ایران گرسنه هستن و شاید اورژانسی ترین اقدام برای معیشت مردم این باشه که واردات کالاهای اساسی رو بتونن مدیریت کنن، یارانه براش در نظر بگیرن، ارز دولتی به معنای واقعی در نظر بگیرن و همینطور در بازار مواد خوراکی بتونن به شکلی قیمت مواد غذایی رو دست کم برای دهک‌های کم درآمد مدیریت بکنن که مردم حیاتشون با بحران روبرو نباشه.
روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و کارشناس اقتصادی در فرانسه، درباره چشم‌انداز پیشروی اقتصاد ایران در سال جدید خورشیدی میگفت.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
سازمان نظام پزشکی ایران در گزارشی درباره کمبود جراحان قلب کودکان هشدار داده است. این سازمان مهاجرت پزشکان حاذق از ایران را یکی از دلایل این کمبود عنوان کرده. در این گزارش به مهاجرت مازیار غلامپور دهکی، جراح با سابقه، از ایران هم اشاره شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
آرزو دارم زود برم خونه. خوبه از اینجا زود برم خونه دیگه نیام.
آرزوی مشترک کودکانی که قلبشان به سختی میتپد. سازمان نظام پزشکی ایران میگوید سالانه 10 تا 15 هزار کودک با بیماری های قلبی مادرزادی متولد میشوند. حدود 70 تا 80 درصد از این کودکان نیاز به عمل جراحی دارند. این سازمان در گزارش خود حالا در مورد کمبود جراحان قلب کودکان هشدار داده. به گفته سازمان نظام پزشکی، مهاجرت پزشکان حاذق یکی از دلایل کمبود جراحان قلب کودکان است. مهاجرت جراحان با تجربه‌ای مثل این شخص.
من دکتر مادیار غلامپور دهکی، فوق تخصص جراح قلب هستم و کار اصلیم جراحی قلب اطفال و بیماری مادرزادی قلب. هم تو جراح عمومی و هم توی جراح قلب نفر اول کشور شدم تو امتحانات سراسری آخر دوره.
جراح نخبه‌ای که خبر مهاجرتش به تازگی منتشر شده. دکتر مازیار غلامپور دهکی کسی بود که به گفته رسانه‌های ایران 5 سال پیش سخت‌ترین عمل جراحی قلب کودکان در ایران را انجام داد.
پزشکان بیمارستان قلب شهید رجایی در جراحی بسیار سخت نوزاد 1 کیلو و 400 گرمی را که مبتلا به جابجایی عروق بزرگ بود با موفقیت درمان کردند.
این توضیحات دکتر مازیار غلامپور در مورد این عمل جراحی.
ما عمل جراحی انجام میدیم، یه ماشینی استفاده میکنیم به نام پمپ جراحی قلب و این پمپ قلب رو از مدار خارج میکنه و ما قلب رو فلج میکنیم و این عمل سنگین روشون انجام میدیم. وقتی وزن بچه کمتر میشه، بچه نارسته‌تر میشه، میشه 1.5 کیلو 1.4 کیلو، ارگانهاش حساستره.
علت مهاجرت دکتر غلامپور دهکی را اما شاید بشود در مصاحبه‌ای که در آذر 1402 با روزنامه همشهری انجام داده جستجو کرد. او به این روزنامه گفته بود:
برای یک جراحی 12 ساعت سر پا هستیم. سختی‌های جراحی روی نوزاد چند روزه یا کودک چند ساله هم به جای خود، اما برای همه این سختی‌ها به اندازه یک بوتاکس یا دستمزد تعویض روغن یک تعمیرکار ماشین هم دریافتی نداریم. مشابه همین عمل در بخش خصوصی 200 میلیون تومان دستمزد دارد، اما 1% این مبلغ را هم در بخش دولتی به ما نمی‌دهند.
دکتر محمد مهدوی رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی و از همکاران دکتر غلامپور میگوید لیست انتظار بیماران مشترک او به عنوان کاردیولوژیست و دکتر غلامپور به عنوان جراح تیم در روز دوشنبه 14 اسفند ماه 638 کودک بوده. دکتر محمد مهدوی در ادامه پرسیده با مهاجرت دکتر غلامپور معلوم نیست تکلیف این گروه از کودکان چه خواهد شد. تعرف گذاری پایین جراحی در بخش دولتی از دلایل عدم استقبال پزشکان از رشته جراحی قلب اطفال عنوان شده. دکتر محمد مهدوی میگوید به رئیس جمهوری نامه نوشته و خواهان پیگیری مشکلات جراحان قلب اطفال بخش دولتی شده، اما هیچ ترتیب اثری به نامه او داده نشده. هشدارهایی که مسئولان یا آنها را جدی نمیگیرند و یا راهکار مناسبی برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان و پرستاران ندارند. به جای رسیدگی به وضعیت معیشتی و کاری کادر درمانی دولتی و اختصاص بودجه برای جذب و آموزش جراحان بیشتر، مسئولان طرح برخورد با دفاتر مهاجرتی را مطرح کردند. اوایل همین ماه سلمان سید افقهی قائم مقام بنیاد ملی نخبگان از تفاهم با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از به گفته او مهاجرت سازمان یافته نخبگان خبر داد. این در حالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی ایران مرداد ماه امسال درباره خالی شدن کشور از پزشک به دلیل مهاجرت به خارج از کشور هشدار داده بود. آمارهای پزشکی در ایران از پیشرفت کشور در زمینه جراحی قلب کودکان حکایت دارند. این گزارش اخیر دکتر محمد مهدوی رئیس بخش پیوند قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی در این زمینه:
از سال 94 تا به امروز 228 مورد پیوند قلب کودکان انجام گرفته که سروایوال یا همون ماندگاری 5 ساله این بیماران خوشبختانه معادل استاندارد جهانی و این سروایوال 5 ساله 75.7% بوده.
موفقیت‌هایی که برخی کارشناسان معتقدند ممکن است با مهاجرت جراحان با تجربه دیگر به این زودی‌ها حاصل نشوند.
گزارشی بود از مهدی بیگی.
بازار تلفن‌های سری.
مهردشت
شهر. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
سومین و آخرین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه در حال برگزاری است. همزمان مقام‌های مسکو درباره برگزاری تجمع اعتراضی از سوی مخالفان حکومت هشدار می‌دهند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
سومین و آخرین روز رأی‌گیری در انتخابات ریاست جمهوری روسیه که ولادیمیر پوتین را برای 6 سال دیگر در رأس قدرت نگه خواهد داشت از صبح یکشنبه 27 اسفند در این کشور آغاز شده است. انتخابات از شرقی ترین نقطه روسیه آغاز شده و با 11 ساعت فاصله زمانی به غربی ترین نقطه این کشور خواهد رسید. ولادیمیر پوتین که در سالهای اخیر به ویژه پس از تهاجم روسیه به اوکراین مخالفان و رسانه‌های مستقل را سرکوب کرده، در این انتخابات رقیبی جدی ندارد. به گفته مقام‌های انتخاباتی روسیه 114 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن در این انتخابات هستند و در دو روز گذشته حدود نیمی از آنها حضوری یا آنلاین رأی دادند. مخالفان ولادیمیر پوتین از برنامه اعتراضی خود در آخرین روز رأی‌گیری که ظهر علیه پوتین نامیده شده خبر دادند و در مقابل مقام‌های روسیه معترضان را به مجازات‌هایی همچون حبس طولانی تهدید کردند. الکسی ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه که چندی پیش در زندانی دور افتاده در منطقه سیبری به طور مشکوک جان باخت، پیش از مرگ خواسته بود که معترضان با حضور در مراکز رأی‌گیری در یک زمان واحد نارضایتی خود را از جنگ اوکراین و حکومت مشت آهنین پوتین نشان دهند. یولیا ناوالنیا همسر او و همچنین دیگر مخالفان ولادیمیر پوتین در روزهای اخیر خواستار اجرای ظهر علیه پوتین شدند. دادستانی مسکو تهدید کرده افرادی که هنگام ظهر در کار عوامل انتخابات در مراکز رأی‌گیری دخالت کنند تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. این دادستانی با اشاره به مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که برای حضور یکباره جمعیت نامحدود و ایجاد ناهماهنگی در مراکز رأی‌گیری مسکو فراخوان دادند، این اقدام را نقض قوانین انتخاباتی دانست. در دو روز اول انتخابات نیز شماری از شهروندان روسیه اعتراض خود به حکومت ولادیمیر پوتین را با تخریب یا ریختن جوهر در صندوق‌های رأی نشان دادند. دیمیتری مدودوف رئیس جمهور سابق و معاون کنونی شورای امنیت روسیه معترضان را تبهکاران و خائن‌هایی خواند که به گفته او به دشمنان روسیه و به ویژه اوکراین کمک می‌کنند. او در پیام تلگرامی معترضان را به 20 سال حبس تهدید کرد. ولادیمیر پوتین که 71 سال دارد نزدیک به 25 سال است که قدرت را در روسیه در دست دارد. سه رقیب او در این انتخابات از حامیان سیاست‌های پوتین هستند. مقام‌های غربی عمدتاً انتخابات روسیه را با استناد به سرکوب‌ها غیر آزاد خواندند. از جمله رئیس شورای اروپا روز جمعه در اولین روز رأی‌گیری در توییتی کنایی نوشت: می‌خواهم به ولادیمیر پوتین به خاطر پیروزی قاطعش در انتخاباتی که از امروز آغاز می‌شود تبریک بگویم.
از وحید پوراستاد درباره آخرین تحولات انتخابات روسیه شنیدید، اما در ادامه تحلیل تورج اتابکی پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند را درباره انتخابات روسیه بشنوید.
اجازه بدید بگم این انتخابات هم اهمیت داره و هم اهمیت نداره. اهمیت نداره به خاطر اینکه انتخابات آزادی نیست. انتخاباتی است که از پیش تعیین شده، کاندیداهای قدری وجود ندارن که آقای پوتین رو به چالش بکشن و در حقیقت یک انتخابات کاملا نمایشیه. نتیجه‌ش هم از پیش متصور میتونه آدم باشه. 80-85% به نفع آقای پوتین از صندوق‌ها را رأی‌ها خارج میشن. اما اجازه بدید بگم اهمیتش برای چیه؟ اهمیتش به این خاطره که آقای پوتین میخواد بگه که سیاست‌های ما در مورد جنگ اوکراین سیاست‌های درستیه و ما با حمایت مردمی روبرو هستیم. اگر مقایسه کنیم انتخابات 2018 ایشون 76.7% آرا رو نصیب خودش کرد، حالا مدعیه که در این انتخابات شمار بیشتری از مردمان به نفع او رأی میدن و این یعنی تایید سیاست‌های آقای پوتین در مورد جنگ اوکراین و یعنی یک کارزار تازه برای ادامه جنگ و گسترش اون در اوکراین. در واژگان سازمان امنیت و همکاری اروپا ما دو واژه منصفانه و آزاد داریم. از منصفانه که بگذریم، این انتخابات به هیچ رو آزاد نیست، به خاطر اینکه کاندیداهایی که در حقیقت میتونستن بضاعت اینو داشتن که در برابر آقای پوتین بایستن و سیاست ایشون رو به چالش بکشن مثل بوریس نادژدین کنار گذاشته شدن، اونم با ادعای اینکه 15% امضاهاشون جعلیه برای کاندیداتوری. و کسانی هم که باقی موندن مثل سلوتسکی، خارتونوف، دوانکوف، اینها در حقیقت کسانی هستند که آرایشون بسیار بسیار نازله، در حد 4-5% و عموماً از سیاست آقای پوتین به شکل بسیار بسیار چشمگیری در جنگ اوکراین حمایت میکنه. در مورد سیاست خارجی باور من اینه که اگر که آقای پوتین بتونه اون حمایتی رو که مدعی داره به دست بیاره، ما شاهد یک کارزار گسترده در جنگ خواهیم بود، یک کارزار برای سربازگیری، برای گسترش جنگ، برای رفتن تا پاکشیدن به اودسا، خارکوف و حتی اون آرزوی بسیار بسیار دیرینه آقای پوتین رسیدن به کیف. به داوری من این تغییر رو در سیاست خارجی روسیه به ویژه در مورد اوکراین میتونه آدم پیش بینی کنه.
تورج اتابکی بود، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بله، تازه ترین یافته های پژوهشگران فرانسوی نشان می دهد که تمایل انسان به رقصیدن در پی غافلگیر شدن برخی از سلول های مغزی رخ می دهد. بشنوید گزارشی از شهاب عموپور.
شاید شما هم جزو افرادی باشید که گاه با شنیدن یک موسیقی ناگهان تمایل به رقصیدن پیدا می کنید. اما علم در مورد پدیدار شدن این میل ناگهانی چه می گوید؟ پاسخ پژوهشگران یک دانشگاه در بندر مارسی فرانسه این است که بخشی از مغز در واکنش به یک سردرگمی که از سینکوپیشن ناشی می شود انسانها را متمایل به رقصیدن می کند. سینکوپیشن یا همان سنکوپ در موسیقی به عنوان قطع کردن جریان منظم ریتم و یا ایجاد اختلال در آن شناخته می شود. دانشمندان می گویند که حسگر مغز انسان به طور طبیعی انتظار دارد که هر نوتی را در جایی دریافت کند که از پیشتر انتظارش را می کشید. وقتی که مغز انسان ریتمی را که با انتظاراتش تطابق ندارد دریافت کند، دچار غافلگیری می شود. این غافلگیری گاه با نواختن یک نوت و گاهی هم با ننواختن آن رخ می دهد. فرایند سینکوپیشن روی بخش چپ قشر حسی حرکتی مغز تأثیر می گذارد. معمولاً این بخش از مغز سیستم های شنوایی و حرکتی بدن انسان را به هم پیوند می دهد. به گفته پژوهشگران در نتیجه بدن با حرکاتی که در خود ایجاد می کند به موسیقی دریافت شده پاسخ می دهد. پژوهشگران فرانسوی که در جریان آزمایش‌ها 36 ملودی 8 ثانیه‌ای با سینکوپیشن‌های گوناگون را برای 30 نفر پخش کردند، در مورد شدت اثر بخشی این موسیقی‌ها نیز به نتایجی دست یافتند. بر پایه پژوهش‌ها، موسیقی گروه‌های از جمله بیجیس و Earth, Wind and Fire از مقدار متناسبی از سینکوپیشن برخوردار هستند که می‌تواند شنونده را به رقص درآورد. پژوهشگران همچنین میگویند که وجود سنکوپ‌های پرشمار در یک موسیقی سبب پیچیدگی فراتر از حد آن موسیقی می‌شود. در نتیجه مغز انسان به تلاش برای پیش‌بینی کردن نوت‌ها پایان می‌دهد و میل به رقصیدن از دست می‌رود. اما در عوض در برابر برخی از سینکوپیشن‌ها نیز نمی‌شود مقاومت کرد.
خب خب با این گزارش شهاب عموپور درباره دلیل رقصیدن آدم‌ها به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا می‌رسیم. شاید جالب باشه که در فرصت باقی مونده براتون بگم که گزنوفون تاریخ نگار سرشناس یونانی که حدود 400 پیش از میلاد مسیح زندگی می‌کرد به جایگاه رقص در ایران باستان اشاره‌ای داشته در نوشته‌هاش. او نوشته که سبک رقص ایرانیان شادترین رقص بوده و همچنین نوشته که کاملاً هماهنگ با موسیقی انجام می‌شد. و البته قبل از همه اینها هم یک تکه سفالی هست که در موزه لوور پاریس نگهداری میشه به قدمت 7000 سال و اون هم مربوط به رقص در ایران باستان هست که به ظاهر گروهی رو نشون میده که دست در دست یکدیگر دارن پایکوبی میکنن و میرقصن. این هم درباره تاریخچه رقص در بین نیاکان ما. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزارم.